بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام میلاد با سعادت وجود مقدس منجی عالم حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه و شریف هست. تبریک عرض میکنیم اولا خدمت خود مولامون امام زمان علیه السلام و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. همچنین تبریک عرض میکنیم ایام الله دهه فجر، دهه پیروزی انقلاب، که انشالله زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام باشه. هدیه پیشگاه با عظمت امام زمان علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در سوره آل عمران آخرین آیه، آیه 200، خدای دستورالعمل جامعی برای کسانی که میخوان با امام زمان ارتباط داشته باشن و برای جامعه ای که میخواد به ظهور برسه و با حضرت ولیعصر علیه السلام وصل بشه، به یاری حضرت، به سربازی امام زمان نائل بشه، یه دستورالعمل جامعی رو خداوند متعال بیان کرده. آخرین آیه سوره آل عمران: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. مؤمنین، دو مرحله صبر رو باید طی بکنید تا به ارتباط با حضرت برسید. اصبروا و صابروا و رابطوا. اون و رابطو در روایات ما هست، یعنی و رابطو مع امامکم المنتظر. اگر میخواید با امام منتظر به ارتباط برسید، مرتبط بشید، به سربازی او برسید، دو مرحله استقامت و صبر رو قبلش باید طی بکنید. اصبروا و صابروا، هر دو صبره، اما مفسرین گفتن این دوتا صبر، یکی صبر فردی، یکی صبر اجتماعی. یکی صبر فردی اصبروا و یکی صبر اجتماعی هست صابرو. صبر فردی و اجتماعی چیه؟ صبر فردی این هست که تک تک مؤمنین، فرد فرد مؤمنین تو مسیر بندگی خدا، که به هر حال مسیر ناهمواریه، سختی داره، پارو نفس گذاشتن داره، ترمز کردن داره، به هر حال ببینید تو مسیر بندگی همینه دیگه، یه راه همواری نیستش که شما خیلی راحت بتونید برسید به قله ها. تو این مسیر بلاهایی رو آدم باید تحمل بکنه، تو بلاها آدم باید بتونه صبور باشه، تو این مسیر تکالیفی رو باید انجام بده که تکالیف گاهی موقع سخته. همه تکالیف مثل نماز و روزه نیست، بعضی از تکالیف هزینه داره، مثل امر بالمعروف نهی از منکر فحش خوردن داره، کتک خوردن داره، مثل جهاد احیانا جان دادن داره. ببینید این تکالیف سختیه دیگه، اینا رو آدم باید استقامت بکنه، صبر بکنه. و همچنین تو مسیر بندگی از حرام ها چشم پوشیدن، حرام ها و معصیت هایی که لذت های نفسانی و شهوانی بعضن توش هست، بعضن توش لذت های شهوانی هست که اگه آدم بخواد اینها رو ترک بکنه باید پا رو نفسش بگذاره. خب این صبر استقامت میخواد، این مشکل هستش. به خصوص در آخر الزمان دو تا گناه هست که شیطان و دستگاه ابلیس خیلی سعیش بر اینه که این دو تا گناه رو تو جامعه مؤمنین گسترش بده. تو سوره اسراء اومده این دو تا مطلب: و شارک هم فی الاموال و الاولاد. شیطان میخواد شریک بشه در اموال مردم و در اولاد مردم. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، دو تا معصیت بسیار سنگینی که شیطان بخواد ایجاد بکنه برای مؤمنین، به خصوص در آخر الزمان شریک در مالشون بشه و شریک در اولادشون بشه. یعنی چی؟ شریک در مالشون بشه، یعنی فساد مالی ایجاد بکنه تو جامعه برای افراد. وقتی افراد دچار حرامخواری شدن، دچار پولهای کثیف شدن، شیطان بهرهشو میبره. وقتی پولهای کثیف وارد زندگی افراد شد، مثل احتکار، مثل رشوه، مثل اختلاس، مثل کمفروشی، مثل گرانفروشی، مثل ربا، وقتی این پولهای کثیف وارد زندگی کسی شد، شیطان شریک میشه تو مالش، او بهرهشو میبره، او استفادهشو میبره، آدم یواش یواش پوک میشه، شیطان سوارش میشه. عنایت میفرمایید؟ ببینید همه من و شما اعتقادمون این است که اهل بیت واسطه فیضن، همه ما اعتقادمون اینه، یعنی از خداوند متعال فیض رو دریافت میکنن، رزق رو، علم رو، حکمت رو، هدایت رو، شفا رو از خدا دریافت میکنن، بین مردم توزیع میکنن به تناسب ظرفیت ها. اهل بیت واسطه فیضن که خیلی تو زیارت دامه ها و تو زیارت جامعه و جاهای مختلف این رو میخونید، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن امام زمان، نه فقط امام زمان، بقیه ائمه هر کدوم در زمان خودشون که امام بودن واسطه فیض بودن. به یمنهی رزق الورا، عالم رزق میبینه. اهل بیت واسطه فیضن، اما مال حرام و پول حرام و حقوق حرام و کاسبی حرام که فیض نیست، زهرماره، پشت پرده شیطانه. یعنی این طرف پرده درسته که از صاحبکارش آدم پول میگیره، از صاحبکارش پول میگیره اون پول حرام رو، اما پشت پردهش شیطان هست که ساخت و ساز میکنه، پخت و پز میکنه که این پول حرام به دستش برسه. اهل بیت که واسطه حرام نیستن که. لذا کسی که پول حرام تو زندگیش وارد بشه، این تحت ولایت ابلیس قرار میگیره و تاریکی او و ظلمت ولایت ابلیس او رو میگیره. تو آیت الکرسی خوندید و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اون کسانی که زیر بلیت شیطان میرن، زیر بلیت طاغوت، طغیانگر شیطان میرن، اینها یخرجون هم من النور الى الظلمات، به سمت ظلمت میرن، تاریک میشه زندگیشون، خودشون هم تاریک میشن. یواش یواش جوری هستش که نسبت به مسائل معنوی بیمیل میشن. اولین نشانه این که شیطان نفوذ کرده تو زندگی آدم، اولین نشانش اینه که بی اشتها و بی میل میشه نسبت به مسائل معنوی، حال نداره دیگه. سال تا سال میگذره حال نداره مفاتیحو باز کنه یا دعا بخونه، سال تا سال میگذره حال نداره بره زیارت، عشق نداره، سوز نداره، سحر نداره، حضور قلب تو نماز نداره، حال نداره، بی اشتهاست. حالا یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار آدم بی حاله، این طبیعیه، این طبیعیه. ولی اونی که همیشه بی حاله، همیشه بی سوزه، همیشه بی عشقه، این یه مریضیه، باید مداوا کنه خودش رو. اونی که همیشه این چنینه، ما هممون تجربه کردیم، آدم وقتی مریض میشه نسبت به غذا بی اشتها میشه، این هممون تجربه کردیم، آدم وقتی مریض میشه نسبت به غذا بی میل میشه، اونی که مریضی روحی پیدا میکنه نسبت به غذای روح بی میل میشه، بی اشتها میشه، نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، کتاب مفاتیح، پسر ایشون آقای محدث زاده میگفت، میگفت بابام میگفت، یکی از مشهدشون زندگی میکرد، میگفت بابام میگفت یکی از تجار مشهد منو دعوت کرد، خیلی اصرار میکرد خونه ما یه مثلا نهار بیا، من نمیخواستم برم، خیلی هم نمیشناختم این بابا کیه، یکی از تجار مشهد، خیلی دعوت اصرار کرد. یه مرتبه رفتم خونه شون، رفتم خونه شون یه سفره انداخت و نهار، همون شب سحر نتونستم بلند شم. منی که هر شب سحر بلند میشدم مثل فنر از جام میپریدم، حال داشتم، عشق داشتم، اصلا اون شب بلند نشدم، از آن صبح بلند شدم. تا چند روز اینجوری بود، بی حال بودم، تا چند روز اینجوری بود. یه مقدار تحقیق کردم ببینم، یعنی مطالعه کردم خودمو که از کی اینجوری شدم، فهمیدم از همون موقعی که رفته بودم نهار خونشون. دنبال کردم ببینم این کیه، دیدم این معروفه تو بازار، بهش میگم بانک عصر، بانک عصر، عصر که بانکا باز نیست که، اما این نزول میداده، بانک بوده و کسایی که مثلا وام میخواستن وام ربوی میداده بهشون. ایشون نمیدونسته و طبیعتا گناه مرتکب نشده، از اون غذا خورده، خب نمیدونسته، اما با این وجود آثارش تو وجودش بود. تشبیهاً مثل این که اگر کسی ندونه مشروب بخوره گناه حساب نمیشه چون نمیدونه، ولی مست که میکنه. یعنی آثارش که هست، آثار وضعی تو زندگی آدم میاد. پولهای حرام آدم رو تاریک میکنه. این اولین مرحلهش که بی اشتها میشه نسبت به مسائل دینی. اگه آدم خود چون مداوا نکرد، مرحله دوم بیماری پیشرفته تر میشه، دچار شک میشه تو اعتقادات و باورهای دینیش، دچار شک میشه، باز پیشرفته تر میشه، دچار ریب یعنی سوء ظن میشه، بدتر از شک، بدترش. آقا آخونده از خود چون در آوردن، کجای قرآن داره حجاب؟ کجای قرآن؟ حالا تو قرآن هست، دو جای قرآن هست، ولی دچار سوء ظن میشه نسبت به اعتقادات. و مرحله بعدی که از همه پیشرفته تر، دچار کفر میشه، انکار میکنه دیگه، باور نداره، ولو به زبان نیاره کفرش رو، چون به هر حال مردم رو به عنوان یه آدم مذهبی میشناسن، ظاهرش مذهبیه اما تو باطنش انکار میکنه و کفر داره. این باطن یه جا میریزه بیرون، کی؟ دم مرگ. دم مرگ دیگه هر کسی هر جوری دلش میخواد نمیتونه لاپوشونی بکنه و فیلم بازی بکنه، خودشو میریزه بیرون. یارتون این همون آدمی که تا دیروز به ظاهر مقدس بوده و به ظاهر مثلا آدمی بوده که این رو به عنوان مؤمن میشناختنش، دم مرگ چه کفری میگه. پولهای حرام به قول قدیمی ها آدم رو بیبوته میکنه، پولهای حرام آدم رو بیریشه میکنه. آدم فقط یه ظاهر، یه پوسته ای از دین براش هستش دیگه، اون هم چه بسا بعضی ها میذارن کنار، یا اگر نه دم مرگ عرض کردم اینجوری میشه. شما تو روز عاشورا همتون اینو شنیدید، امام حسین علیه السلام وقتی رفت نصیحت بکنه لشکر عمر سعد رو، دیگه ما صاحب نفستر از امام حسین که کسی رو نداریم، که از 14 معصوم که صاحب نفستر که کسی رو نداریم. وقتی رفت نصیحت بکنه، شروع کردن هل هل کردن و سر و صدا کردن. حدود مثلا 30,000 نفر لشکر عمر سعد شروع کردن هل هل کردن، شما ببینید چه سر و صدایی میشه. امام حسین علیه السلام دید اصلا صداش به جایی نمیرسه، برگشت اومد سمت خیمه هاش. حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد که برادرم اینا چرا اینجوری هن؟ حرف حق رو اصلا نمیخوان گوش بدن. امام حسین علیه السلام فرمود ملعت بطون هم من الحرام، شکماشون از حرام پر شده، حرف حق رو اصلا نمیخوان گوش بدن، تا چه برسه عمل بکنن، قبول بکنن، عمل بکنن، اون که بماند. این یک فساد که ابلیس میخواد تو جامعه مؤمنین ایجاد بکنه، فساد مالی و حرامخواری، و دوم فساد جنسی، آلودگی جنسی و حرامزادگی. خیلی عذر میخوام ازتون. و شارکهم فی الاموال و الاولاد، تو اولاد مردم شریک شدن شیطان، یعنی اینکه فرزندان نامشروع تو جامعه درست بکنه، که خیلی به درد شیطان میخوره، خیلی به درد شیطان میخوره. ما در روایت داریم، خیلی عجیبه، در روایت داریم لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و فرزندان معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر اولاد زنا. ببینید اولاد زنا چقدر به درد شیطان میخوره، ولی خدا و معصوم رو میتونه او بکشه. مگه هر کسی جرأت میکنه امیرالمومنین رو بکشه؟ مگه هر کسی جرأت میکنه سید الشهدا رو بکشه؟ این معلومه که خیلی باید پست باشه. لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، خب خیلی به درد شیطان میخوره. از این جهت میخواد فرزندان نامشروع و حرامزادگی تو جامعه زیاد بشه، آلودگی های جنسی تو جامعه زیاد بشه، و این الان عملی شده، و این الان عملی شده. من تقاضا میکنم از دوستان بزرگوار یه جستجو تو اینترنت بکنید، مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، اصلا مال ما نیست دیگه، IFS زیر نظر سازمان ملل، آمار مسائل مربوط به خانواده رو هر 10 سال یک مرتبه تو کل جهان، کشورهای جهان آمار رو میده، میزان ازدواج، میزان طلاق، نرخ جوانی جمعیت، نرخ جمعیت، همه اینا، و از جمله فرزندان نامشروع. این آماری که من الان دارم میگم مال 2015، الان ما 2025 یعنی هنوز آمار جدید نیومده. شما مطالعه کنید ببینید در فرانسه آماری که داره اینه، در فرانسه 56% بچه‌هایی که به دنیا میان نامشروعن، در مکزیک 55%، در سوئد 54%، در کولومبیا 84% بچه‌هایی که به دنیا میان نامشروعن. یعنی از هر 84%، یعنی از هر 3 تا بچه 2 تاش نامشروعه، یعنی طبق دین خودشونا، طبق همون دین خودشون، طبق همون مذهب خودشون، طبق همون هم عمل نکردن. و الا هر قوم و مذهبی اگه طبق همون دین خودش رفتار بکنه مشروعه، حلال زاده است. لکل قوم نکاح، هر قوم و ملتی بر خودش ازدواجی داره، طبق همون هم اگه عمل بکنه مشروع و حلال زاده است، اما همون رو هم عمل نکرد. در آمریکا 48%، در انگلستان 41%، در آلمان 33%، از هر 3 تا بچه یکی. همینجوری همه کشورها رو آمار داده. در ترکیه 2%، 2% بچه ها نامشروع. در ایران، افغانستان، تاجیکستان، این 3 تا کشور فارسی زبان زیر 1%. البته ما خوشحال نیستیم، یکیش هم زیاده، حتی یکیش. اما با این وضعیت ناهنجاری که تو جهان هست، 3 تا کشور زیر 1%، این فقط به برکت دینه، این فقط به برکت دین هست. ببینید شیطان عملی کرده نقشه خودش رو، فقط به قول معروف رو کاغذ نیست، دنیا رو مبتلا کرده و همین رو میخواد تو جامعه مؤمنین همین رو انجام بده. اینکه شما گاهی میخواد یه خباثت‌های عجیب و غریبی آدم میبینه تو دنیا، اینها آدمای عادی نیستن، اینها آدمای عادی و معمولی نیستن. حالا من نمیخوام بگم هر کی خبیثه، هر کی مثلا جنایتکار حتما مثلا فرزند نامشروعه، اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم این داستان یه داستان جدیه تو دنیا. خب حالا شما نگاه کنید، اگر کسی بخواد مبتلا نشه به فساد مالی و پولهای کثیف، گاهی موقع یه پولای درشتی برای آدم فراهم میشه، یه پولای بزرگی برای آدم فراهم میشه، ولی نامشروع، خب آدم باید مقاومت بکنه دیگه، ترمز باید بکنه دیگه، جلو خودشو باید بگیری، صبر میخواد. گاهی موقع فساد جنسی به یه معنیه که لذت‌های جنسی برای آدم فراهم میشه، البته حرام برای آدم فراهم میشه. خب یه مؤمن اگر بخواد پاک بمونه باید ترمز، صبر باید بکنه، از این لذت بگذره. خب اینا سخته دیگه، اینا سختی‌های مسیر بندگی هست که احتیاج داره به صبر. این میشه صبر فردی که آدم برای رسیدن به قله، برای رسیدن به قله‌های بندگی باید بار رو وسط راه نگذاره، بتونه تا آخر بره. اما یه صبر اجتماعی هم هست برای ظهور امام زمان. این صبر فردی فرد رو پاک و سالم نگه می‌داره برای امام زمان. این صبر فردی فرد رو با تقوا نگه می‌داره برای آمدن امام زمان. اما فرد با تقوا کافی نیست. ما افراد با تقوا زیاد تو طول تاریخ داشتیم، اما امام زمان نیومد. ما افراد با تقوا امثال سید بحرالعلوم ها و سید ابن طاووس ها و شیخ انصاری ها و خیلی از خوبان بودن، حتی کسانی بودن که تو زندگی نامشون هست شوخی داشتن با امام زمان، یعنی اینقدر قاطی بودن با حضرت، شوخی داشتن با امام زمان، اما حضرت تشریف نیوردن. چون فقط و فقط خوب بودن فرد کافی نیست، جامعه هم باید یه شرایط اصلیش اونجاست. امام زمان که بر فرد حکومت نمیکنه، بر جامعه اونم تو مقیاس جهانی حکومت میکنه. جامعه، حداقل جامعه مؤمنین که حلقه اول یاران حضرت هستن، باید استقامت داشته باشن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، هم فردتون صبر داشته باشه تو بندگی، هم جامعتون. صابروا صبر جمعیه. در روایت هست که این صابرو رو معنا کردن، فرمودن و صابرو عدو و کم، در مقابل دشمن مؤمنین استقامت داشته باشن. دشمنی که با هم در هم تنیده در مقابل شما وایستاده، شما هم با هم دیگه در مقابلشون استقامت داشته باشید. به خصوص قوم و ملتی که ادعا داره تو دنیا، دعوتی کرده دنیا رو، بدونه که دشمن شدیداً علیهش کار میکن. من تقاضا میکنم یه مطلبی میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه فراز تاریخ تقاضا میکنم این رو خیلی گوش بدید. ببینید همه شما میدونید که پیغمبر اکرم 40 سالگی مبعوث شد به رسالت. مأموریت پیغمبری 40 سالگی رو دوشش اومد. قبل از 40 سالگی پیغمبر چیکار میکرد؟ تاجر بود، تجارت میکرد، با پول حضرت خدیجه تجارت میکرد. لقب پیغمبر چی بود قبل از نبوت؟ چی بود؟ امین. به پیغمبر میگفتن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. میگفتن خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم صادقیه، خیلی آدم درستکاریه. خب واقعا هم بود دیگه، به امین معروف بود. همین پیغمبر امین وقتی که مبعوث شد به رسالت و دعوت کرد، دعوت کرد که دست از بت پرستی بردارید، خدا رو بپرستید، دعوت کرد که از جاهلیت بیاید بیرون، دعوت کرد که ظلم و چپاول و به هر حال برده ها رو اذیت کردن و امثال این قلدر بازی ها و استکبار رو بذارید کنار، همین پیغمبری که تا دیروز بهش میگفتن امین، یه مرتبه گفتن کذاب، ساحر، شاعر، مجنون، شروع کردن بهش تومن. تا دیروز که میگفتید امینه، بله دیروز یه کناری بود، دعوت نداشت، دیروز کاری به ما نداشت که، اما الان اومده یقمون رو گرفته میگه تو چرا ظلم میکنی، الان کار بهمون داره. لذا همون پیغمبر تبدیل. ببینید پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد به رسالت که 23 سال طول کشید، 13 سال مکه 10 سال مدینه، انواع فشارها به خودش و پیروانش اومد، انواع فشارها برای خودش و پیروانش به وجود اومد. 13 سالی که تو مکه بود، خب همه تون دارید دیگه، شکنجه های امثال یاسرها و سمیه ها، پدر و مادر عمار، و زیر شکنجه شهید شدن، شکنجه امثال بلال که تا مرز شهادت رفت، 3 سال محاصره اقتصادی مسلمان ها در شیب ابی طالب که تاریخ نوشته گاهی موقع تو 1 روز 2 نفر باید با 1 خرما تیمی کردن، 2 نفر سهمشون 1 خرما بود. 3 سال پیغمبر تو فشار. پیغمبر برای اینکه این مسلمان ها 4 تایی که بهش ایمان آوردن زنده بمونن، یه عدهشون رو فرستاد حبشه که برید حبشه، از مکه برید بیرون، نمونید اینجا، نمونید اینجا. همون پیغمبری که معجزه داشتا، همون پیغمبری که به آسمان وصل بود، چرا انقدر باید فشار ببینه؟ خب پیغمبر یه معجزه بکن تموم بشه بره. نه خیر، روال بر این نیست که با معجزه پیش بره. بله پیغمبر برای اثبات نبوتش معجزه داشت، اما روال کارش با معجزه نبود، لذا فشارها رو میدید. 2 نفر از حامیان پیغمبر، بزرگترین حامیان پیغمبر، از دنیا رفتن، حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه. این دوتا که از دنیا رفتن، خدا فرمود پیغمبر برو مدینه، مکه دیگه نمون، اخرج الی المدینه، اینجا دیگه کسی رو نداری. پیغمبر هجرت کرد اومد مدینه، تو مدینه حکومت تشکیل داد، 10 سال تو مدینه. باز همه اون فشارها رو پیغمبر، تو طول 10 سالی که پیغمبر تو مدینه بود 80 تا جنگ علیه پیغمبر رو انداختن، 80 تا جنگ کوچیک و بزرگ، یعنی تو هر سال 8 تا جنگ که از همه سخت‌تر جنگ احد بود، که تو جنگ احد عموی پیغمبر به شهادت رسید، حضرت حمزه سپر پیغمبر بود، خیلی از مسلمان‌ها شهید شدند، خود پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین به شدت مجروح شد تو جنگ احد. بعضیا به شک افتادن، بعضیا به شک افتادن که نکنه این پیغمبر نباشه. الله اکبر، معجزه دیده بودن از پیغمبر اما شک کردن توش. اگر این پیغمبره، ما چرا انقدر باید تو سختی ها و مشکلات باشیم؟ اگر این پیغمبره، چرا همه سختی ها مال ما هست، خوشی ها مال مشرکین؟ اگر این پیغمبره، چرا تو احد شکست خوردیم؟ اگر این پیغمبره، چرا همش انقدر فتنه و سختی و جنگ مال ماست؟ شک کردن تو پیغمبر که آیه نازل شد تو سوره توبه، آیه نازل شد، خدا به پیغمبر گفت پیغمبر برو بهشون این حرفا رو بزن، اینایی که شک کردن. تو پیغمبرم میشه شک کرد؟ بله تو پیغمبرم میشه، تو امیرالمومنین هم میشه شک کرد. خیلی عذر میخوام دور از جون شما، خیلی عذر میخوام، الان برای خیلی دوری و دوستیه ها، تا در خدمت ائمه نیستن مثلا میگن ما عشق شما رو داریم، اما ای چه بسا در خدمت امیرالمومنین که باشن یه مدت براشون عادی بشه امیرالمومنین، وقت تو بعضی از جاها در مقابل امیرالمومنین بیستن یا حداقل شک بکنن توش، یا حداقل شک بکنن توش. من فقط یک چیزی رو که تو نهج البلاغه اومده فقط گذرا میگم و رد میشم. وقتی به خونه عثمان حمله کردن، اون آخری که یه انقلابی به پا شد تو مدینه، حمله کردن به خونه عثمان شورشی ها، من نمیگم تو اون کسانی که شورش کرده بودن چه کسانی هم بودن، حمله کردن، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین از عثمان دفاع میکردن. این تو نهج البلاغه است دیگه، از عثمان دفاع میکردن. من و شما اون موقع بودیم نمیگفتیم که علی جان برای چی وایسادی از اینا دفاع میکنی، ولش کن بابا بس کشته بشه، نمیگفتیم؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید ما زلت دفعت عنها، انقدر دفاع کردم از عثمان، حتی خشیت ان اکون آسما، که میترسم گناهکار باشم. ما اگه اون موقع بودیم شک نمیکردیم که چطور شما وایسادی از اینا دفاع میکنی. اینات میفرمایید کارهای ولی خدا میکنه که پای او وایسادن، پای او وایسادن مال کسی است که خیلی با معرفت باشه، خیلی باورهاش قوی باشه، خیلی تمرین کرده باشه تسلیم ولی خدا بودن. کارهای بزرگ سختیاش هم بزرگه. پیغمبر کار بزرگش این بود، دینی آورد که میخواد تا قیامت بمونه، کتابی آورد که میخواد تا قیامت بمونه، کارش خیلی بزرگه. کارهای بزرگ سختیاش هم بزرگه. کار بزرگ مردم ایران، مأموریت بزرگ آخر الزمانی مردم ایران که به پاس بیش از هزار سال پای علم سید الشهدا سینه زدن خدا رودوش این مردم تو آخر الزمان گذاشته، زمین سازی ظهور امام زمان. خیلی کار بزرگیه دیگه، کار بزرگ آخر الزمانی مردم ایران. متعدد ما روایت داریم، یکی دوتا دهتا نه، متعدد ما روایت داریم که از ایران پرچمی بلند میشه به دست امام زمان میرسه. پرچم نه یه پارچه، پرچم یعنی قدرت، یعنی حکومت. از ایران پرچمی بلند میشه به دست امام زمان میرسه، نه به اسم ایران. ما به اسم ایران در روایات به اسم ایران نداریم، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم مشرق زمین، به اسم خراسان، به اسم عجم، به این عناوین ده ها روایت داریم که از ایران پرچم بلند میشه به دست حضرت میرسه. من فقط یک روایت رو خدمت شما عرض میکنم که خدمت مقام اعظم رهبری می روایت من خوندم و بشارت توش هست. روایت در کتاب غیبت نعمانی، نعمانی از اساتید شیخ مفید بوده، کتاب ایشون کتاب الغیبه که ترجمه هم شده، تو این کتاب روایت از امام باقر علیه السلام هست. من سند روایت رو دنبال کردم، کاملا معتبر، کاملا صحیح السند. تو این روایت امام باقر علیه السلام فرمود که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم قومی از مشرق زمین قیام میکنن. مشرق هر موقع میگفتن یعنی ایران. در اون زمان صدر اسلام و قبل از اسلام دو تا امپراتوری تو جهان بود، امپراتوری شرق ایران بود، امپراتوری غرب روم بود، روم باستان. هر موقع گفتن مشرق یعنی ایران. امام باقر علیه السلام میفرماید که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم قومی از مشرق زمین قیام میکنن، پرچمی رو بلند میکنن. پرچم نه یه تیک پارچه، یعنی حکومت. پرچمی رو بلند میکنن و برای اعتلای اون پرچم افراد زیادی کشته میشن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، یعنی اون پرچم به حقه، چون هر کشته شهید نیست. امام باقر میفرمود قتلاهم شهدا، کشته های اون پرچم زمین ساز ایرانی شهیدن. بعد آخر روایت حضرت یه بشارتی میده، آخر روایت حضرت میفرمایید ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، ایرانی ها این پرچم رو به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، که امیدواریم پرچمی که امام باقر علیه السلام فرمود همین پرچم باشه که 47 سال بلند شده، بهترین های این کشور براش رفتن شهید شدن. شما بسیاریتون از خانواده های شهدا هستید، یا از منصوبین به شهدا هستید، یا بعضی از بزرگوارانی که تو جلسه سنشون اقتضا میکنه از همرزمای شهدا بودید. تو هر خانواده شهیدی وقتی میپرسی این بچه چجوری بود، میگه آقا این بچه ما با بچه های دیگه فرق میکرد، این یه جور دیگه بود. همه جا همینو میگن، شهدا گلچین شدند، بهترین ها رفتند و بهترین امت جلودار بود. امام راحل عظیم الشأنمون که عقیده بنده این هست که در طول غیبت کبرای امام زمان، در طول غیبت کبرا در بین علمای شیعه بی نظیر بود، نه کم نظیر، بی نظیر بود. این حرف من نیست، سلمان زمان ما خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله عراقی بیش از 100 سال عمر کرد. این مرجع بزرگوار که کوه علم و تقوا بود، همه مراجع به ایشون ارادت داشتن، حرف توش نبود از جهت علم و تقوا، آیت الله عراقی. من منزل ایشون خیلی رفت آمد داشتم قبل از مرجعیتش، قبل از مرجعیت آیت عراقی من 13 سال منزل ایشون به خاطر پسر ایشون که خدا رحمت کنه آیت الله مصلحی عراقی که استاد بنده بود، منزل ایشون خیلی رفت آمد داشتم. آیه عراقی میفرمود من 70 سال با آقا روح الله رفیقم، 70 سال یک عمل مکروه تو طول این 70 سال ازش ندیدم، یک عمل مکروه. و اگر روز عاشورا می بود 72 تن میشدن 73 تن، جزو شهدای کربلا می بود. سرتاپا این مرد ایمانه. من از استاد خودمون آقازاده ایشون آیت الله مصلحی از ایشون شنیدم، میگفت با بابام رفتیم برای دیدن امام جماران، میگفت رفتیم برای دیدن امام، قبل از اینکه وارد اتاق امام بشیم دیدم بابام شروع کرد زیارتنامه خوندن، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ابن، وارد بر امام میخواد بشه. با اینکه خود آیه عراقی یه مدت کوتاهی استاد امام بوده، استاد امام بوده، الان بخواد وارد بر او بشه زیارتنامه میخونه بعد وارد میشه. جلودار کسی بود که در طول تاریخ غیبت کبرا در بین علمای شیعه بی نظیر بود. و بعدش هم خلف صالح رهبر بزرگوارمون که هممون میدونیم، ولی اجازه بدید من بگم ماها که تو حوزه ها هستیم بیشتر میدونیم که فاصله ایشون با بقیه مراجع چقدر زیاده، با حفظ احترام همه مراجع. دیگه بعد از این پرچم که جلودارش بهترین مرجعیت بوده، دیگه نوبت به کی میرسه؟ خود امام زمان دیگه. ما دیگه بالاتر از یه مرجع که جلودار باشه کی رو داریم دیگه؟ وقتی در رأس یک حکومت ولی خدا، اونم تو این سطح و اندازه که تمام مراجع شیعه قبول دارن و ارادت دارن، وقتی قرار میگیره دیگه بعد از او خود امام زمان پرچم داره دیگه، کسی دیگه ای نخواهد بود. با وجود تمام ضعف‌ها و نقص‌هایی که تو این حکومت هست، هممون هم خبر داریم، هممون هم قصه میخوریم، با وجود بی‌عرضگی‌هایی که تو بعضی از مدیریت‌ها هست، ضعف‌هایی که تو بعضی از مدیریت‌ها هست، نفوذ‌هایی که تو به هر حال بدنه مدیریتی کشور ما وجود داره، به خصوص تو تصمیم سازان و اون کسانی که مشاورینی هستن که مشاوره میدن، اما با همه این احوال وقتی جلودار ولی خدا هست، وقتی او هست، این حکومت حکومتی هستش که پرچمش به پاس. این پرچم زمین ساز ایرانی برای ظهور امام زمان علیه السلام یک کار باید انجام بده، حداقل تولید قدرت بکنه برای امام زمان، عده و عده فراهم کنه، یار و نیرو و امکانات برای امام زمان فراهم کنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، امام زمان با معجزه نمیاد کارا رو پیش ببره. اگه قرار بود با معجزه بیاد پیش ببره، جدش پیغمبر که مقامش بالاتر بود با معجزه پیش میبرد. 23 سال اونقدر سختی نمیکشید که خدمتتون عرض کردم. بله در زمان امام زمان معجزه هست، هست. تو جنگ 8 ساله ما هم امدادهای غیبی خدا بود، تو خیلی جاها بود. خدا همیشه به مؤمنین امداد میکنه، در زمان امام زمان بیشتر، اما روال کار امام زمان با معجزه نیست. احتیاج به نیرو داره، احتیاج به قدرت داره. در کتاب الغارات که خیلی کتاب ارزشمندی هست که خیلی به زمان ما هم میخوره، غارتگری های معاویه رو تو حکومت امیرالمومنین میرفتن ضربه میزدن به اسم امیرالمومنین تموم میکردن که علی اینجوری بود، برای که خراب بکنن امیرالمومنین رو، برای که خراب بکنن حضرت. در کتاب الغارات داره که دو نفر، یه عمو و برادرزاده، خدمت امیرالمومنین رسیدن، گفتن آقا ما آماده ایم، آماده، سرباز شما، یار شما، هر چی بگی ما انجام میدیم. امیرالمومنین اول دعاشون کرد، گفت خدا بهتون خیر بده. بعد فرمود دو نفر چه به کار من میاد، برید آدم بردارید بیارید، دو نفر چه به کار من میاد. بعد حضرت فرمود لو کان علی الفن لکان علی فیهم رعیان، اگه من 1000 نفر داشتم میتونستم یک کاری بکنم. ولی خدا مثل امیر المومنین اسم اعظم خدا اگر یار نداشته باشه یا جاش تو نخلستان باید بره سر به چاه بگذاره از غربت، یا تو تبعید و زندانه مثل موسی بن جعفر و امام سجاد، مثل امام هادی که تو تبعید بودن، یا تو قتلگاه سرش بالای نیه اگه یار نداشته باشه. این پرچم زمین ساز ایرانی باید برای آمدن امام زمان یار فراهم کنه، عده و عده فراهم، یاران کاربلد. حضرت جهان رو میخواد اداره کنه، مدیراش از کجا باید بیان؟ از مریخ که نمیان، همینجا باید آزموده بشن، همینجا باید آدم های پاکدست، آدم های لایق، آدم های مدیر همینجا باید تربیت بشن. حضرت احتیاج به افسران شجاع و کاربلد داره، اینا کجا باید آموزش ببینن؟ تو همین حکومت زمین ساز ایرانی، امثال حاج قاسم ها و امثال باکری ها و امثال بهشتی ها تو همین حکومت درست شدن، که البته الان هم الحمدلله هستن. ما ها معمولا بعد از شهادتشون اینا رو میشناسیم. باید این حکومت زمین ساز برای امام زمان قدرت تولید بکنه، و خدا رو شکر میکنیم که با وجود تمام مشکلات امروز ایران اسلامی یک طرف موازنه قدرت در جهانه، تو منطقه که بماند، که قدرت بزرگ منطقه‌ای است، یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای است، ولی یه طرف موازنه قدرت در جهان. یه زمانی حکام ظلم این کشور ما رو و مردم ما رو ذلیل کرده بودن، حقیر کرده بودن، تحقیر کرده بودن. شما نگاه بکنید تو خاطرات تاج الملوک، مادر شاه، زن رضا خان هستش، که وقتی یه مرتبه محمد رضا اومد پیش من شاه، خیلی عصبانی بود، گفت مردشور این سلطنت رو ببره، لعنت به این سلطنت. مادرش میگه که من بهش گفتم چرا انقدر عصبانی هستی؟ محمد رضا گفت آخه این چه سلطنتیه که جنگنده های ما رو میان ور میدارن میبرن ویتنام بدونی که به من اطلاع بدن، زمانی که آمریکا با تو ویتنام میجنگید، جنگنده های ما رو میومد ور میداش میبرد، اجازه که نمیگرفت که هیچی، حتی اطلاع هم نمیداد. یعنی این کشور ملک تلقش بود، این کشور کاملا در اختیارش بود. این ذلت نیست برای یه مردمی؟ تو مصاحبه هویدا الان تو اینترنت اگه خواستید جستجو کنید، مصاحبه هویدا نخست وزیر که 13 سال نخست وزیر شاه بود، سال 55، خود اون میگه، میگه ننگ برای این کشور بود، ننگ برای این کشور بود که تو اردوگاه، تو تفریگاه انگلیسا تابلو جلوش زده بودن ورود سگ و ایرانی ممنوع، ورود سگ و ایرانی ممنوع. این تحقیر یک ملت نیست؟ 40,000 مستشار آمریکایی که تو این کشور بودن حق توحش میگرفتن، حق توحش میگرفتن، این کشور رو ذلیل کرده بودن. تو 200 سال اخیر هر جای جنگ شد یه تیکه از این کشور رفت. ما الان کشورمون 1,500,000 کیلومتر مربع، الان ایران ما 1,500,000 کیلومتر مربع، 200 سال پیش به عقب، به عقب نزدیک 4,000,000 کیلومتر مربع بود، دو سومش رفت در اثر همین حکام ظلم و اولیای شیطان که مردم ما رو هم ذلیل کرده بودن. اینجوری تو هر جنگی و حتی گاهی موقع جنگ هم نمیشد یه تیکه کشور میرفت. اما شما نگاه کنید وقتی که ولی خدا اومد، وقتی که امام راحلمون اومد، عزت خودش عزتمند بود، عزت و شجاعت به این مردم بزرگ داد. ما 8 سال جنگ کردیم، یه جنگ جهانی داشتیم، 1 سانتی‌متر خاک ندادیم، هیچی هم نداشتیم. بعضی از بزرگترهایی که جنگ رو درک کردن میدونن اول جنگ ما با برنو و M1 می جنگیدیم. برنو و M1 تو جنگای امروزی یعنی چوب دستی، با چوب دستی می جنگیدیم مظلومانه، اما در این حال 1 سانتی‌متر خاک ندادیم و سربلند اومدیم بیرون. یه زمانی به قول حضرت آقا سیم خاردار به ما نمیدادن، اما امروز از پهباد شاهد 136 ما کپی برمیداره آمریکا به نام لوکاس، همینی که ما بهش میگیم قارقارک و بهش میگیم موتورگازی و قارقار صدا میکنه، شاهد 136 ما کپی برداشته. حالا این تازه جزء پهبادای گذشته ماسا، یعنی مال عنایت بفرمایید. ایران اسلامی که هیچی نبود الان تو مسائل هسته‌ای، تو فضایی، تو پزشکی، تو نظامی و تسلیحاتی و دفاعی جز به کشورهای برتر جهانه. همش هم تو تحریم بودیم. حیف که نمیگذارن تو مسائل اقتصادی بعضی از این باندهای مافیا، بعضی از افراد بی ارزه، حیف که نمیذارن این تو مسائل اقتصادی هم این اتفاق رخ بده که مردم ما گشایشش رو ببینن. وگرنه چطور میشه اون کسی که ماهواره با ماهواره برش درست میکنه، موشک با سایتش درست میکنه، چطور نتونه یه خودرو درست کنه، یه خودرو پیشرفته درست کنه؟ چطور نمیتونه؟ جز این هستش که یه باندهای مافیایی هست که خیمه زدن و متاسفانه این شکلی شده. با همه این وجود ما اینجوری اومدیم جلو، با همه این وجود اینجوری اومدیم جلو. شما نگاه بکنید الان محور جبهه مقاومت جهانی ایرانه. جبهه مقاومت جهانی عرض کردم، نه منطقی. گذشت اون زمان حاج قاسم بزرگوارمون و عزیزمون که تو منطقه جبهه مقاومت درست کرده بود. یمن و سوریه و لبنان و عراق و فلسطین و اینا جزء جبهه مقاومت بودن. الان جبهه مقاومت رفت تا اروپا و آمریکا. شما نامه اخیر رهبر بزرگوارمون رو بخونید، آخرین نامه‌شون به جوانهایی که ده ها هزار نفر کف خیابونهای نیویورک و پاریس و لندن بودن شعار میدادن، نامه‌ای که آقا نوشته این که شما هم بخشی از جبهه مقاومتید، شما هم بخشی از جبهه مقاومتید. جبهه مقاومت امروز جهانی شده. درسته که ما شهدای بزرگی دادیم، درسته که سید مقاومت رو، سید حسن نصرالله رو، حاج قاسم سلیمانی رو، باکری و سلامی و رشید و امثال این بزرگان رو دادیم. اشخاص میرن، سید الشهدا علیه السلام هم شهید شد، اما اون فکر و ایدش موند. اون فکر مقاومت جهانی شد، فکر مقاومت جهانی شد. کی باور میکردید شما؟ از 5 سال پیش برو عقبتر، من تا 5 سال پیش رو میگم. کی باور میکرد ده ها هزار نفر تو آمریکا شعار بدن علیه ظلم و صهیونیستا؟ تو لندن، تو پاریس همینجور. فقط هم شعار نی، هزینه میدن. اون جوانی که تو دانشگاه کلمبیا دوره دکتریشه میدونه اخراجش میکنن، مدرک بهش نمیدن، اما وایستاده پاش هزینه میده. اون فردی که جزو هیئت علمی دانشگاه است میدونه اخراجش میکنن، اما وایستاده پاش. کجا تو جهان این حرفا بود؟ 300 تا کشتی کوچیک و بزرگ به سمت، از همه جای دنیا به سمت غزه را افتاده بود برای دفاع از مردم غزه. من حالا حیف پخش نشده هنوز، مصاحبه های اینها رو همه رو گرفتن. اینا میدونستن که برن میزننشون، یعنی کشته میشن، ولی باز اومدن، باز اومدن. چه اتفاقی تو جهان افتاده؟ اینا خیلی مبارکه. بعضی ها دنبال سفیانی و دجال و اینجور چیزا میگردن. آقا ببین وضعیت جهانی رو نگاه کن چی شده. ما هیچ روایتی نداریم که قبل از آمدن امام زمان دنیا مسلمان میشه. هیچ جما نداریم که همه مسلمان میشن تا حضرت بیاد. یک روایت هم نداریم. اونی که داریم اینی که همه ظلم ستیز میشن، تنفر از ظلم پیدا میکنن، عدالت خواه میشن و این اتفاق افتاده. و این رو انقلاب اسلامی ایران شما درست کردید. محور این جبهه مقاومت جهانی ایران هستش. این عزت مال این مردم هست. اینو من خدمتتون عرض بکنم، خوب دشمن میدونه. رقیب آمریکا صهیونیستا، رقیب دشمن چین و روسیه نیستن. چین و روسیه قدرت‌های بزرگ نظامی، اقتصادی، سیاسی هستن، ولی قدرت ایدئولوژیک نیستن. کی چین و روسیه ادعای آخرالزمانی دارن؟ کی چین و روسیه ادعای ظلم ستیزی و جبهه مقاومت و همه رو بسیج کردن علیه استکبار دارن؟ این ادعاها رو ندارن، این ادعا رو ایران داره. لذا اونا خوب میدونن رقیب اصلیشون ایران اسلامی است. و از این جهت هست که تو این 47 سال تمام ظلم و استکبار با تمام امکانات در مقابل شما وایستادن. من یه جمله ای عرض میکنم، این جمله رو تو ذهن بسپارید، من بحثمو جمع میکنم. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما دارید کاری میکنید، زمینه ای درست میکنید که با آمدن امام زمان بساط ظلم و جور و قلدری و استکبار تو عالم جمع بشه. درسته؟ شما دارید کاری میکنید که با آمدن امام زمان بساط ظلم و جور جمع بشه. شما فکر میکنید دشمن شیطان اینو نمیدونه که شما دارید چی کار میکنید؟ تمام ظلم و جور رو در مقابلتون قرار میده، چون شما میخواید بساطشون رو جمع کنید. تمام ظلم و جور رو در مقابلتون قرار میده. لازم شما میرید 47 سال کدوم جنگی بوده که ما ندیدیم؟ کدوم فتنه‌ای بوده که علیه ما را نینداختن؟ ما جنگ نظامی دیدیم، جنگ رسانه‌ای دیدیم، جنگ امنیتی دیدیم، جنگ فرهنگی دیدیم، جنگ اقتصادی دیدیم، جنگ روانی دیدیم، جنگ ترکیبی، همش با هم رو دیدیم، همش علیه ما. دلیلش همینه که دستگاه ابلیس میدونه که این کشور کجا رو نشانه گرفته، ظهور رو میدونه، قله اونجاست و میدونه ایران اسلامی داره جلو میره با وجود تمام چوبای کلاچرخش میگذارن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تا وقتی ولی خدا نائب امام زمان وسط میدان هست، تو حق نداری خسته بشی، حق نداری ناامید بشی. بله اگه ایشون رفت کنار، شما برو کنار، ولی تا وقتی ولی خدا وسط میدان هست، تو حق نداری کنار بکشی، ناامید بشی. من این چیزی که ما عرض بکنم رو باز تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. در آخر زمان تکلیف مؤمنین و شیعیان نسبت به امام زمان، همون تکلیف داریم دیگه، تکلیف شیعیان نسبت به امام زمان از کانال نائبش میگذره. کما این که در زمان امام حسین علیه السلام تکلیف مردم کوفه نسبت به امام حسین تکلیف داشتن دیگه، از کانال مسلم میگذشت. اینو باید کمک بدن، اینو باید حمایت کنن. ببینید امام زمان که الان تشریف نداره که، به صورت ظاهر که بیاد بگه تو برو اونجا، تو برو اونجا، تو این کارو بکن، تو اون کارو کن، تا ببینیم چند مرده حلاجیم، گوش میدیم حرفش یا نه. فعلا که تشریف ندارن که مستقیم فرمان بدن. تکلیف ما نسبت به حضرت و اطاعت ما نسبت به حضرت از کانال نائبش میگذره. اینجا هر کاری کردی اون زمانم میکنی. اونایی که به حضرت مسلم کمک ندادن تو کوفه، وقتی امام حسین اومدم کمک ندادن. یقین داشته باشید اونایی که امروز کناری هستن و گاهی موقع حتی نیش میزنن، یک کناری هستن و کمک نمیدن به جبهه حق، کمک نمیدن به همونی که حاج قاسم گفت این کشور حرم اهل بیته، اگه این حرم سقوط بکنه بقیه حرم ها هم همشون سقوط خواهند کرد. اون کسی که کمک نمیده، یقین داشته باشید امام زمان هم بیاد کمک نمیده. شما فکر میکنید اونی که کنار امام زمان که بیاد سینه چاک امام زمانه؟ ابدا اینجوری نیست. اون موقع هم هیچ کاری نمیکنه. درود خدا بر اون قوم و ملتی که راه حق رو وقتی شناختن پاش بایستادن، استقامت کردن تا قله ها که انشالله دور نخواهد بود. خدای با آبروی امام زمان فرجش رو تعجیل بفرما. همه ما رو از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به حق امام زمان، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب رو بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی امام زمان شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا و اسرائیل و خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. خدای به حق حضرت ولیعصر، امام راحلمون، شهدامون، همه شهدا، خصوصا شهدای اخیر تو این فتنه ای که گذشت، همشون رو با سید الشهدا علیه السلام مشهور بگردان. و این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، خدایا اینا رفقای امام حسینن، اینا رفقای امام زمانن. ماها با همه کج و کلگیامون به هر حال از در خونه اهل بیت جای دیگه نمیریم. خدای به آبروی امام زمان این دست هایی که حاجتی دارن، گرفتاری دارن، مشکلی دارن، این دست ها رو ناامید برمگردان. صلوات عنایت بفرمایید.